اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. قبل از تقدیم مطالب این برنامه، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرهای این ساعت. حکومت طالبان میگوید که نماز عید قربان به امامت ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه در عیدگاه مرکز شهر قندهار دیروز دوشنبه 28 ماه جوزا ادا شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته است که هزاران نفر در نماز عید در عیدگاه مرکزی قندهار اشتراک کرده بودند. طالبان برخلاف اعلام عربستان سعودی دیروز دوشنبه را روز نخست عید قربان اعلام کردند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای اسلامی به روز یکشنبه از روز اول عید قربان تجلیل شد. شماری از جریان‌های اعتراضی زنان می‌گویند عید قربان در حال در افغانستان تجلیل می‌شود که طالبان حقوق زنان را نقض کرده و عدالت اجتماعی در این کشور تأمین نیست. مریم معروف آروین، رئیس جنبش شنبه‌های ارغوانی، در یک پیام ویدیویی گفته است که عید واقعی زمان است که افغانستان آزاد و مترقی باشد، عدالت اجتماعی در آن تأمین باشد و هیچ شهروند افغان به دلیل جنسیت، زبان، قوم و مذهب مورد کشتار، سرکوب و تبعیض قرار نگیرد. هیئت رهبری اجماع بین المللی زنان افغانستان در خارج نیز با نشر اعلامیه گفته است که عید در وضعیت تجلیل می شود که هنوز طالبان برای اعاده حقوق زنان و خصوص بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها هیچ اقدام نکرده است. در اعلامیه آنها آمده است که وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در حالت بحران است. مهاجرت از کشور بنابر بیکاری، فقر و تنگدستی، وحشت و دهشت روزافزون ادامه دارد. مقامات ایران و طالبان بر گسترش روابط دو جانبه تاکید کردند. وزارت خارجه ایران گفته است که علی باقری، سرپرست این وزارت، در یک تماس تلفنی با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، درباره گسترش همکاری‌های دو جانبه میان افغانستان و ایران گفتگو کرده است. وزارت امور خارجه ایران دیروز دوشنبه 17 ماه جون در خبرنامه گفت سرپرست دستگاه دیپلماسی با تاکید بر اراده جمهوری اسلامی ایران در کمک به افغانستان برای گذر از آزمون‌ها و پیشرفت هرچه بیشتر این کشور، بر آمادگی ایران برای همکاری با افغانستان در زمینه‌های مختلف و تداوم کمک به مردم افغانستان تاکید کرد. خبرنامه به نقل از امیر خان متقی گفته است که با اشاره بر روابط خوب ایران و افغانستان، ابراز امیدواری کرده است که همکاری‌های دو جانبه میان تهران و کابل در زمینه‌های مختلف بیشتر گسترش یابد. پس از برگزاری نشست گروه تماس با میزبانی ایران با اشتراک نمایندگان چین و روسیه که طالبان از اشتراک در آن امتناع ورزیدند، این نخستین تماس مقام‌های ارشد ایران با حکومت طالبان است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. ده‌ها شهروند تاجیکستان در میدان هوایی مسکو در حالت بی‌سرنوشتی گیر مانده‌اند. بیش از 30 شهروند تاجیکستان از هفته گذشته بدین سو در میدان هوایی بین‌المللی ونوفکوا در مسکو در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. این در حالی است که کنترل پاسپورت در روسیه تقریبا 3 ماه پس از حمله تروریستی مرگبار در نزدیکی مسکو به شدت خود باقی مانده است. عده‌ای از اتباع گیرمانده تاجیکستان در میدان هوایی دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که مقامات امنیتی روسیه با آنها اجازه ورود به کشور نمی‌دهند و می‌گویند که تاجیک‌ها در روسیه مشکلات ایجاد می‌کنند. اکنون هزاران نفر از ماه اپریل پس از دستگیری 11 مرد تاجیک به اتهام دست داشتن در حمله به سالن کنسرت در نزدیکی مسکو در ماه مارچ در میدان‌های هوایی مسکو بی سرنوشت به سر می‌برند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، دیروز 17 ماه جون کابینه جنگی این کشور را منحل کرد. یک مقام اسرائیلی ضمن تایید این خبر گفته است که پس از استعفای بنی گنتس، وزیر کابینه جنگ اسرائیل، انتظار می‌رفت کابینه جنگ منحل شود. این مقام اسرائیلی که در گزارش‌ها از وی نام گرفته نشده، همچنان گفته است که کابینه امنیتی با تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات مرتبط با جنگ ادامه خواهد داد. انتظار می‌رود صدر اعظم اسرائیل اکنون در مورد جنگ غزه با گروه کوچک از وزیران و شمول وزیر دفاع و وزیر امور استراتژیک که در کابینه جنگ شامل بودند نشست‌های مشورتی را راه اندازی کند. گنتس هفته گذشته انگام اعلام استعفای خود گفت نتانیاهو مانع پیشرفت و پیروزی واقعی ما می شود. به همین دلیل است که امروز با دل نخواسته حکومت اضطراری را ترک می کنیم. وی در ماه اکتبر سال گذشته در آغاز جنگ با حکومت ائتلافی نتانیاهو پیوست و خواهان تشکیل کابینه جنگ شد. جو بایدن و همسرش عید اضحی را به مسلمانان آمریکا و جهان تبریک گفتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و همسرش جل بایدن عید اضحی یا عید قربان را به مسلمانان آمریکا و سرتاسر جهان تبریک گفتند. قصر سفید با نشر اعلامیه از قول بایدن نوشته است که حج و عید اضحی برابری ما در برابر خداوند و اهمیت اجتماع و خیر را برای ما یادآوری می‌کند. ارزش‌هایی که عمیقاً با شخصیت آمریکایی منطبق است. بایدن ضمن یادآوری از قربانی، سنت ابراهیمی، یکجا شدن خانواده‌ها و دوستان، کمک به نیازمندان در ایام عید گفت: در سال روان نزدیک به 2 میلیون مسلمان از اقشار مختلف جامعه‌شان از سرتاسر جهان در مناسک حج اشتراک کردند. بایدن در این اعلامیه همچنین گفت: ایالات متحده آمریکا خوش شانس است که خانه میلیون‌ها مسلمان آمریکایی است که ملت ما را از طریق بیشمار از طب و تکنولوژی گرفته تا آموزش، خدمات عامه، هنر و غیره غنی می کنند. رئیس جمهور یا همه حکومت‌های پیشین آمریکا مسلمانان بیشتر در اداره تحت امرش ایفای وظیفه می کنند. او گفت: من نخستین رئیس جمهوری هستم که مسلمانان آمریکایی را به دستگاه قضایی فدرال معرفی می کنم. آنها یعنی مسلمانان ملت ما را قوی تر می سازند. حکومت مکسیکو بر روز یکشنبه 16 ماه جون گفت از آغاز سال روان میلادی تا کنون نزدیک به 1.39 میلیون نفر از 177 کشور جهان بدون اسناد قانونی با عبور از آن کشور تلاش کردند و ایالات متحده آمریکا برسند. آماری را که انستیتوت ملی مهاجرت مکسیکو از اول ماه جنوری تا آخر ماه می جمع‌آوری کرده است نشان می‌دهد که اکثریت مردان و زنان به تنهایی سفر کرده و در بین آنها تقریبا 3000 فرد خردسال بدون امرا شامل هستند. رقم 177 کشور تقریبا نمایندگی از تمام کشورهای سراسر جهان می کند، زیرا سازمان ملل متحد 193 عضو دارد. در این میان بیشترین تعداد 380,000 نفر تلاش کردند از ونزوئلا خود را به ایالات متحده آمریکا برسانند، کشوری که از چندین سال به این سو با مشکلات اقتصادی روبرو بوده است. گواتیمالا، هندوراس، اکوادور و هایتی به ترتیب در رده‌های دوم تا پنجم قرار دارند. مردم این کشورها با باندهای جنایتکار و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر مواجه هستند. والی ایالت مریلند 175,000 زندانی محکوم به استعمال ماریجوانا را به طور دسته‌جمعی عفو می کند. والی ایالت مریلند ایالات متحده آمریکا طی مصاحبه‌ای که روز یکشنبه نشر شد به روزنامه واشنگتن پست گفته است که عفو دسته‌جمعی 175,000 نفری را صادر خواهد کرد که به دلیل استعمال مقدار کم ماریجوانا محکوم به زندان شدند. وستمور، والی مریلند، به واشنگتن پست گفته است که این عفو دسته‌جمعی را صبح دیروز دوشنبه و در آستانه رخصتی جونتینت یا 19 ماه جون صادر کرد، روزی که رهایی سیاه‌پوستان آمریکایی را از بردگی رقم زد. بر اساس پژوهش اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، سیاه‌پوستان آمریکایی در طول تاریخ بیش از 3 برابر بیشتر از سفیدپوستان آمریکایی به اتهام مصرف ماریجوانا دستگیر می‌شوند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حالا هم گزارش‌های این برنامه. اردو اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که جنگ را از طرف روس در جنوب غزه به خاطر انتقال کمک به غیر نظامیان فلسطینی متوقف خواهد ساخت. این طرح با تشبث کاملی که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مشخص کرده بود مطابقت ندارد. گزارش آرش عرب اسدی را از نجیب خلیل میشنوید.
نیروهای دفاعی اسرائیل آخر این هفته ویدیویی را منتشر کردند که در آن نشان می‌دهد در جریان حمله به آنچه که زیرساخت‌های تأسیسات تروریستی در غزه توصیف می‌کنند، مقدار زیاد سلاح به دست می‌آورند. این حملات اردوی اسرائیل آخرین مورد در درگیری اسرائیل و حماس است که اکنون در نهمین ماه خود پس از حملات تروریستی هفتم اکتبر حماس به اسرائیل صورت می گیرد. در آن حمله حماس 1200 نفر اسرائیلی را کشت و حدود 250 نفر را اختطاف کرد. با گفته وزارت صحت غزه که تحت مدیریت حماس قرار دارد، از آغاز حملات اسرائیل بر این باریکه تا کنون بیش از 37,000 فلسطینی کشته شده است. سازمان ملل ماهاست که درباره فاجعه و قحطی در غزه هشدار داده است، زیرا اسرائیل نقاط ورودی را که معمولاً غذا، آب، مواد سوخت و دوا از آن مسیر عبور می‌کنند، مسدود کرده است. اما اردوی اسرائیل روز یک شنبه وقفه در جنگ از طرف روز را در جنوب غزه اعلام کرد. این وقفه از ساعت 5 صبح تا 4 بعد از ظهر و تا اطلاع بعدی دوام خواهد کرد. این توقف با هدف عبور مسئول لاری های کمک رسانی که مواد شدیداً مورد نیاز را به غزه انتقال می دهند در نظر گرفته شده است. کارل سکاو، معاون مسئول برنامه غذایی جهان، می گوید
اینجا واقعا یک فاجعه حفاظتی و یک فاجعه ناشی از قلت آب و عدم امکانات صحی داریم و مردم در جاده ها، در ساحل، در زیر خیمه های پلاستیکی زندگی می کنند. می دانید ما از میان دریاهای فاضلاب رانندگی می کردیم.
خبر وقفه تکتیکی در حال منتشر می شود که حکومت بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، اعلام کرد که 8 سربازش در جریان جنگ در منطقه رفح در باریکه غزه کشته شدند که این مرگبارترین حمله حماس در چند ماه اخیر بوده است. نتانیاهو علت مرگ سربازان را بم کنار جاده‌ای یا میزایل ضد تانک بیان داشت. در همین حال اسرائیلی ها به تظاهرات هفتوار خود علیه حکومت نتانیاهو ادامه دادند و خواستار پایان جنگ و آزادی گروگان ها شدند. اخبار مرتبط به انتقال مسئول کمک های بشر دوستانه در حال منتشر می شود که مسلمانان عید قربان را تجلیل می کنند. امسال پس از ماها جنگ بسیاری از فلسطینی ها به جای تجلیل از عید در خانه هایشان بروی انبوه سنگ ها و آوارها نماز عید را ادا کردند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
78 کشور در یک نشست دو روزه بین المللی شرکت کردند تا زمینه صلح را در اوکراین بررسی کنند. این شرکت کنندگان سند را نیز امضا کردند که تذکر می دهد تمامیت ارضی اوکراین باید اساس توافق صلح با روسیه باشد و کیف بر این اساس وارد مذاکرات صلح برای ختم جنگ شود. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می شنوید.
حدود 100 نماینده، اکثرشان از کشورهای غربی، در این کنفرانس که در استراحتگاه برگینستاک در سویتزرلند برگزار شد و گام اول صلح شمرده شده است، شرکت کردند. امارات متحده عرب، هند و عربستان سعودی از جمله کشورهایی بودند که این سند را که مسائل چون امنیت هسته‌ای، تبادل زندانیان و امنیت غذایی را برجسته می‌سازد، امضا نکردند. اورسولا وندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، بر روز یکشنبه گفت با وجود این که این نشست اوکراین را به صلح نزدیکتر می کند، اما گفت صلح واقعی تا یک مرحله محقق نخواهد شد. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفت دو راه برای وادار کردن روسیه به صلح وجود دارد: نخست اقدامات دیپلماتیک و دوم دفاع و اردوی قوی.
ما اینجا به خاطر دیپلماسی هستیم. اوکراین همیشه به قدرت دیپلماسی باور داشته است. جنگ گزینه ما نیست. این انتخاب پوتین است. ما هر آنچه در توان داریم انجام می دهیم تا به سمت صلح واقعی حرکت کنیم.
از سوی دیگر کرملین به روز دوشنبه 7 جون اظهارات ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در این نشست را تشدید کننده تنش خواند. دمیتری پاسکوف، سخنگوی کرملین، گفت
چیزی را که ینس ستولتنبرگ رئیس ناتو به صورت آشکار در عین روز گفت و امضا شد، اما نه توسط همه شرکت کنندگان کنفرانس، این سند لفاظی غیر قابل قبول را شرح می دهد. این چیزی نیست جز تشدید کننده تنش دیگر.
نماینده ایالات متحده و سایر کشورهای اشتراک کننده در این جلسه این اظهارات پوتین را ضرب الاجل می‌بینند و می‌گویند که روسیه هیچ قصدی برای تقویت مذاکرات واقعی صلح ندارد.
پوتین خواستار گفتگوها نیست، او خواستاری تسلیم شدن است. آمریکا در کنار اوکراین به خاطر خیرات نایستیده است، بلکه به خاطر علایق استراتژیک مان است. ما در کنار هیئت‌های بیشتر از 90 کشوری که علایق استراتژیک در صلح منصفانه در اوکراین هستیم.
روسیه گفته است ایالات متحده و متحدین اروپایی آن با قرار دادن میلیاردها دلار در اختیار اوکراین جهان را به طرف جنگ اتمی سوق می‌دهد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در پراگ گفت اکنون برهه حیاتی برای امنیت ترانس اتلانتیک یا کشورهای دو طرف اقیانوس اطلس است. بلینکن گفت می دانیم که اگر اجازه داده شود تا تجاوز روسیه در اوکراین بدون مجازات ادامه یابد، این تجاوز در اوکراین متوقف نخواهد شد و دیگر متجاوزان در سایر بخشای جهان با توجه به آن در مورد دنبال کردن تجاوزکاری خودشان غور خواهند کرد. با تداوم تقویت اوکراین و با ادامه نمایش عزم ما برای حصول اطمینان از اینکه این کشور بتواند به گونه مؤثر از خود دفاع کند، ما همچنان امنیت ایالات متحده، اروپا و کشورهای آزاد را در سراسر جهان تقویت میکنیم. وزیر خارجه ایالات متحده افزود که روسیه آنچه را وی حملات مختلط خواند در برابر کشورهای خط مقدم تشدید بخشیده است. وی گفت آتش افروزی، خرابکاری و انبارهای تدارکات، بی‌اعتنایی و مرزهای آبی و مرز بندها در بحیره بالتیک، حملات بیشتر و بیشتر سایبری، تداوم نشر اطلاعات نادرست در جلسه وزیران خارجه، تقریبا همه متحدان تحت تأثیر تشدید حملات روسیه قرار گرفتند و ما می دانیم که آنان چی می کنند و در صورت ضرورت ما به گونه انفرادی و جمعی به آن پاسخ خواهیم داد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که حمایت چین از پایگاه صنعت دفاعی روسیه نیز یکی از موضوعات مایه نگرانی عمیق بود. او گفت آنچه را از چین دیده ایم تدارک تسلیحات به روسیه نه، بلکه فراهم آوری امکانات حیاتی است که به روسیه اجازه داده است تا تولید تانک ها، میزایل ها و گلوله ها را تسریع بخشد و آنچه را که با همتایان چینی در بیجینگ شریک کردیم برایم روشن‌تر کرد. چین نمیتواند که از یک سو توقع بهبود روابط با کشورهای اروپایی داشته باشد، حالانکه از سوی دیگر بزرگترین تهدید برای امنیت اروپا از زمان پایان جنگ سرد را مشتعل کند. آنتونی بلینکن تذکر داد که ایالات متحده بیش از 100 نهاد دخیل در حمایت جمهوری خلق چین از تهاجم روسیه بر اوکراین را تحریم کرده است و در صورت لزوم به این کار ادامه خواهد داد. او گفت که انتظار می رود اروپا نیز در این زمینه اقدام کند. آنتونی بلینکن گفت که ایالات متحده در ماه جولای سال روان میزبانی نشست به مناسبت 75مین سال روز تأسیس موفق ترین ائتلاف در تاریخ است. وی گفت برای فائق آمدن بر چالش های عصر امروز و چالش هایی که برای فردا پیش بینی میکنیم مناسب باشد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. فعالان زن افغان میگویند که تجلیل از عید در حالی که زنان افغانستان از تمام حقوق خود محرومند و عدالت اجتماعی در افغانستان وجود ندارد، بی‌معناست. در حالی که حکومت طالبان به زودی 3 ساله می شود، های فعالان حقوق زن هنوز به کسب حق زنان تحت زمامداری طالبان باورمندند و یا اینکه این امید در حال محو شدن است؟ در رابطه به این موضوع لینا روزبه مصاحبه با زهرا نادر فعال حقوق زن انجام داده است که با هم می شنویم.
امروز در افغانستان از اولین روز عید قربان تجلیل به عمل می آید. آیا زنان قربانی پالیسی های طالبان هم چیزی برای تجلیل و شاد بودن در او کشور دارن یا خیر؟
چنانچه که شما گفتین دیگه تقریبا 3 سال میشه که طالبان قدرت رو گرفتن و این 3 سالی که اونا سر قدرت بودن، ما میتونیم بگیم که اکثر مردم افغانستان زیر ظلم و ستم بودن و به طور خاص زنا. ما بیشتر از 1000 روز میشه که دخترای افغانستان مکتب نرفتن فقط به خاطر از اینکه اونا زن به دنیا اومدن. جرمشون اینه است. در چنین شرایطی وقتی که زنها نیمی از جامعه هیچ حقوقی نداره، نمیتونه که لباس خود انتخاب بکنه، نمیتونه به خاطر جنسیتش مکتب بره، نان خود این کار بکنه و نان خود به دست بیاره، مسلماً چیزی برای تجربه کردن وجود نداره. اون چیزی که هست پر از غم، اندوه و انزوای هستن که اونا دارن تجربه میکنن و اثر دین چنین که شما گفتین جهان به سوی ازی پیش میره که با طالبان تعامل بکنه و براش خیلی مهم نیستش که امروز چه چیزی بر سر زن افغانستان میاد.
بله، خب نشسته سوم ملل متحد با حضور کشورهایی که در امور افغانستان دخیل هستند در راه از حیاتی از حکومت طالبان به این نشست میره و طالبان هم از این نشست استقبال کردند. این نشست قرار است در ختمی ما در دوحه دایر شود. واکنش شما به این نشست چیست؟
من فکر میکنم از اون زمانی که طالبان آمدن ما چیزی که تماشا کردیم و شاهدش بودیم این بود که جهان طالبان را مراعات کردند. یعنی هر حکم جدیدی که طالبان اجرا کرد روی مردم افغانستان و خاص بر زنان افغانستان، اونا را هر روز از حقوقهای متفاوتی محروم کرد. جهان فقط یک اعلامیه داد و گفتش که ولی این کار خوبی نیست، اما در عمل هیچ کاری نکرد که با او به مقابله بپردازه و پاسخ بده که طالبان بگویه که اینمی قابل قبول نیست برای ما. و متاسفانه اینمی روش همچنان ادامه داره و ما میبینیم که طالبان هم گروه برنده در اینجا طالبان است که هر تمام قوانین ضد انسانی که اونا اعمال کردن پابرجاست و هنوزم جهان امیدوار است و خوش است و استقبال میکنه از اینکه طالبان امروز می امروز از نا صحبت میکنه. این چیزی که نادیده گرفته میشه در اینجا حقوق مردم افغانستان است. به طور خاص حقوق نیمی از جامعه افغانستان است.
خب باید داشته باشین که جهان به حکومت طالبان مشروعیت هم نداده. این حکومت تقریبا 2 ماه بعد 3 ساله میشه و شرط عمده هم که جان تعیین کرده ایست که حقوق زنان و حقوق معیارهای حقوق بشر توسط حکومت طالبان اعاده شود. به نظر شما یا این واکنش جهان به نوعی میتونه که مشروعیت حکومت طالبان را حداقل مختل بسازه و نوعی فشار تلقی شود بر حکومت طالبان؟
من فکر میکنم که باید به اینجا ببینیم که منظور ما از مشروعیت یعنی چی است. یک مشروعیتی است که درست است به طور رسمی طالبا به عنوان حکومت افغانستان شناخته نشده، ولی اونا مشروعیت داره از اینکه اونا میتونن به کشورهای مختلف سیاستمدارا و دیپلماتایشون سفر میکنن و اتفاقا خیلی از کشورهای جهان از این استقبال میکنن و خوش هستن که با طالبا رابطه دارن و از تعامل صحبت میکنن با طالبا. و ما میبینیم این نشستی که سوم نشست دوحه خودش به معنی تعامل است و وقتی که تعامل است و طالبا خیلی راحت میتونه با کشورهای جهان تعامل داشته باشه و بره بیایه و یعنی رابطه دیپلماتیک داشته باشه، به نظر من این خودش مشروعیت دادن است. حتی اگر اونا بگوین که بله ما شما را هنوز به عنوان حاکم مشروع افغانستان نمیشناسیم.
خب 3 سال هم تقریبا به زودی از زمان مگذره که فعالین حقوق زن در داخل و خارج از افغانستان با تمام ظرفیت و انرژی که دارن برای جلب توجه جهان به مسئله زنای افغان دست به اعتراض های زدن. آیا شما منعیسی یک فعال حقوق بشر در 3 سالگی حکومت طالبان از این مبارزه خسته شدین یا فکر میکنین زنان به این مبارزات خود علیه تبعیض جنسیتی که برای اونا روا داشته شده ادامه خواهند داد؟
هر جایی که ظلم است تا هر روزی که ظلم ادامه داره مسلما مردمی هستن که در مقابل ظلم ایستاد خواهند شد. به خاطر از اینکه مردم افغانستان به طور خاص زنان در افغانستان هیچ چاره‌ای جز مقاومت ندارن، به خاطر از اینکه این کارت به استخوان از اینا رسیده، تمام حقوق انسانی از اینا گرفته شده. بنابراین من معتقد هستم که زنان افغانستان به مبارزات خود ادامه میدن، چنان چیزی که امروز هم ادامه دادن با برگزاری مکاتب زیرزمینی، با مینا برگزار کردن نشست هایی که داخل خانه دارن، با بیانیه هایی که هر روز میتن به رسانه ها میفرستن و سخن میگن، از اینکه اونا طالبا رو به رسمیت نمیشناسن و از اینکه اونا مقاومت خواهند کرد، و من فکر میکنم اونا چاره ای ندارن جز مقاومت.
یک بود عمده دیگه هم در قبال جنبش اعتراض زنان ایست که زنان در خارج حال در حال منسجم شدن هستند. شما در کانادا به سر میبرین، تا چقدر فکر میکنین که فعالیت های زنان در خارج از افغانستان روی موضوع منسجم شده و فکر میکنین دستاورد داشته یا خیر؟
چیزی که ما میبینیم رمت پیشتر مشاره کردیم که طالبان هنوز به رسمیت شناخته نشدن و یک قسمت از این یعنی مبارزات و تلاش ها و انسجام زنان افغانستان بوده که اجازه نداده که کشورهای جهان یا جامعه جهانی به حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه و این خودش یک دستاورد است. اما من معتقد هستم که مقاومت اصلی زنایی میکنن که داخل افغانستان هستن و درست است که زنا در بیرون اونا را حمایت میکنن، تلاش خود میکنن، ولی مقاومت اصلی امروز زنایی هستن که از درون افغانستان مبارزه میکنن. اونا مقاومت اصلی انجام میدن.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
باشندگان شهر دوشنبه از احمد ظاهر آوازخوان مشهور افغان یاد کردند. در روز ارج گذاری به این آوازخوان پسرش رشاد ظاهر و نبیرش یاسین ظاهر از امریکا به دوشنبه آمده بودند. جریان این محفل را نورانگیز رستمزاده خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا از شهر دوشنبه گزارش می دهد.
دو تکرو مندگار و خوش صدا هم صدا می شود.
از درگذشت احمد ظاهر زیاده از 14 سپری می شود، اما در تاجیکستان شنوندگان و هواداران ترانه های این آوازخوان افغان زیادتر و جوانتر می شوند. ابو نصر نصیروف دانشجوی 19 ساله از شهر دوشنبه هواداری صدای احمد ظاهر می باشد.
شخصا من استاد رو برای اون دوست می‌دارم که سرودهایشون در تمام سبک ها هستند، متنی والا دارند، هم سبک شرق هم سبک غرب، همچنین چنان که ذکر کردن در برای متنی والا سرودهایشون از شاعره ایران زمین، از سیمینی به بهانی، از استاد مولانا و دیگر شاعران زبردستی این زمان و آن زمان، از همین سبب استاد رو بی‌نهایت دوست می‌داریم و خاطره‌اشون رو پاس می‌داریم.
در تاجیکستان نه تنها پیر و جوان ترانه های احمد ظاهر رو میشنوند، همزمان نویسندگان تاجیک در باره او کتاب ها می نویسند و آوازخوان ها ترانه هایش رو بازخوانی می کنند.
احمد ظاهر آوازخوان معروف و شهیر از افغانستان پیش از مرگ خود دائما آرزو داشته است که در تاجیکستان برای علاقمندان خود برنامه هنری را برگزار کرده باشد. اکنون پس از فوت او که زیاده از 14 همه گذرد، پسرش رشاد ظاهر و نبیرش یاسین ظاهر به تاجیکستان آمدند و میخواهند که آن آرزوی پدر و بابای خود را عملی سازند.
رشاد ظاهر پسر احمد ظاهر حال حاضر با خانواده‌اش در امریکا به سر می‌برد. او به یاد می‌آورد که 9 ساله بود پدرش فوت کرد. نخست ترانه‌های پدرش را بازخوانی می‌کرد، اما بعداً به ایجاد آلبوم‌های شخصی شروع کرد. اما دینی اصلی خود را زنده یاد نگاه داشتنی نام پدری خود می‌داند.
ما دوستایم به نظر داریم که بعد از این پروگرام های دگام داشته باشیم در مملکت های مختلف اگر خواست خدا باشه. خب من اگر به یک تار موش نمیرسم و نمیارزم، خودم یک آدم خاکی هم هستم. از اون نگاه تمام ما فامیل ظاهر، پدرم هم خدا بیامرزش وام به میشکل، پدر کلانم دکتر عبدالظاهر سرپرست مملکت ما شما بودن دیگه. اما به او هیچ کس نمیرسه، اما از بس که خودم هم عشقی که من موسیقی دارم منم لذت زیاد بردم و امید که شما هم لذت برده باشین و در پروگرام های آینده را امید که ساعت هم بهتر باشه تا بتاریم آوازخوانی بهتر بر مردم خود کنیم.
خانم مهرنیسا شاعره از تاجیکستان که یکی از تشکیل کنندگان این شامی پاسی خاطر احمد ظاهر بود، از آخرین دیداری بین خود با احمد ظاهر که سال 1976 برگزار شده بود به خاطر می آورد.
یعنی احمد ظاهر وقتی که سرود میخوند غرق آهنگ و موسیقی بود. او عاشق هنر خود بود، او خود را دوست می‌داشت.
رشاد ظاهر از سفر خود به تاجیکستان و آشنایی با علاقمندان ترانه‌های پدری خود خیلی خوشحال گشته تصمیم گرفت که در آینده این گونه برنامه ها را در کشور زیاد کند.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همین موج تقدیم میکنه. روز خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.